مادر بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صل علی محمد و آله الطاهرین. ذلت و حجیت الاستصحاب. اجازه میدید رفقا؟ چشم. روی مباحثه کردن درس پیش رو دیگه خواهدتون، درسته؟ حتما روی مثال پیاده کنید ارکان استصحاب رو. دیروز درس کردم، الانم تکرار میکنم. شما هر جلسه که مباحثه میکنید اشکال نداره که یه مثال برای استصحاب خودتون بزنید، ارکان استصحاب رو پیاده کنید، ارکان قاعده یقین رو هم پیاده کنید، همونطوری که من دیروز پیاده میکردم روی مثالها. حتما رفقای زحمت رو بکشن الان، چون اگر الان نکشید بعدا ضرر میکنید. یعنی دو هفته دیگه این کار رو کنید فایده دیگه نداره. همین الان تا بیان شده خدمت شما ارکان استصحاب و همین شکلی که بیان شد و همین نحو ارکان رو پیاده کنید، هم ارکان استصحاب هم ارکان قاعده یقین. ان شاء الله حتما این کار انجام بشه. این چجور من دیروز مثال می‌زدم، پیاده می‌کردم، می‌گفتم اگه بخوام استصحاب باشه اینطوری، اگه بخوام قاعده یقین باشه به یه شکل دیگه میشه بیان بشه. بعد یکی یکی ارکان رو پیاده کنید. وقتی میگیم وحدت موضوع یعنی چی؟ کجاست موضوع که وحدت داره؟ نمیدونم سبق زمان یقین نسبت به شک یعنی چی؟ رو هر کدوم از مثال‌ها یکی یکی ارکانی رو که گفتیم پیاده کنید. کاری هم نمیبره. کار 3 دقیقه است، 4 دقیقه است، 5 دقیقه است. هر جلسه مباحثه‌ای که دارید حتما این زحمت رو بکشید تا مثلا یه هفته، یه 7 تا 8 تا مثال رو اینطوری 7 8 روز کار بکنید دیگه کافیه ان شاء الله. خب بریم ادله حجیت استصحاب. عرض کردیم خدمت آقایون که قدما علمای شیعه تا قبل از پدر شیخ بهایی استدلالشون بر حجیت استصحاب به ادله ای بود که از ظنون یک و همه هم اماره میدونن استصحاب رو. دو، پدر شیخ بهایی اولین کسی بود که در حجیت استصحاب به اخبار تمسک کرد. و بعد از پدر شیخ بهایی تمسک به اخبار شیوع پیدا کرد تا رسید به زمان شیخ انصاری. شیخ انصاری از توی اخبار استدلال بر استصحاب رو تمام دانست، از اون ادله قدما رو که از کانال زنون اقامه می شد ناتمام دونست، اخبار تمام. و بعدش هم قائل شد شیخ انصاری که استصحاب اماره نیست، اصل عملیه. از این به بعد تو افواه متعلمین، نه محققین نه بزرگا، کسایی که اصول بلدن، درس میدن، میخونن، مینویسن، این شایع شد، یه غلطه مشهوره که هر کس با اخبار استدلال کرد بر استصحاب پس استصحاب او اصل عملیه، هر کس با ادله قدما استدلال کرد پس اماره. حالا ادله قدما رو میخوام یکی یکی بررسی کنیم. ادله قدما ادله ظنیه. حالا این مطلب غلطه، نه استدلال از اونا الزاماً اماره میده، نه استدلال از اخبار الزاماً اصل عملی میده. ملاک اصل عملی یا اماره بودن یه چیزه، دلیل و حجیت یه مسئله دیگه است. حالا ما برای براءت استدلال کردیم به حدیث مثلا رفت، فرض کنید استدلالمون با همون آیه درست میشد، ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. حالا استدلال به آیه باشه، به حدیث باشه، به حکم عقل بود، قفه قابل بیان. استدلال بر حجیت براءت یه مسئله است، اینکه براءت بالاخره اصل عملیه یا اماره یه مسئله دیگه است. ما برای حجیت خبر واحدم با اخبار استدلال کردیم، اخبار متواتره.
یعنی همونطور که برای حدیث رفع با اخبار استدلال کردیم، بر حجیت خبر واحد هم با اخبار استدلال کردیم. اما خبر واحد اماره است، براءت اصل عملیه. اینطوری نیست که اگر وابسته به دلیل باشه، میخوایم بگیم ملاک اصل یا اماره بودن یه چیزه، دلیلی که اقامه میشه برای اصل حجیت یه مسئله دیگه است. حالا با این نگرشی که بنده عرض کردم، حالا وارد ادله بشیم. اول ببینیم آیا ادله تماماً یا تمام نیستن. بعد باید ببینیم که حالا اینو ببینیم تو کلاس انجام میدیم یا نمیدیم. حالا فعلا تصمیم نگرفتم بگم یا نه. فعلا ما اول ببینیم ادله تماماً یا نه. بعد باید بررسی کنیم که برفرض که هر کدام از ادله تمام باشد، استصحاب و اماره میکنه یا اصل عملی. یعنی دو تا مسئله است. ما تو کتاب فعلا به مسئله اول میپردازیم، کدوم دلیل تامه کدوم دلیل ناقصه. اما این که اصل یا اماره تو کتاب بررسی نشده. اصلا این دلیل میتونه حجت استصحاب بده یا نه؟ مثلا ما برای حجت خبر واحد گفتیم آیه نه به درد نمیخوره، آیه نه فایده نداشت، آیه سوال فایده نداشت، اخبار متواتره به درد میخورد، به نام و خلا به درد میخورد. باید یکی یکی بررسی کنیم. ادله براءت آیه رو که گفتیم دیدیم به درد نمیخورد، اومدیم سراغ حدیث رو یکی یکی بررسیش میکنیم. خب دلیل اولی که اقامه شده بناء عقلاء. رفقا فقط خواهش میکنم این تقریرایی که بنده دارم عرض میکنم از این ادله دقت کنید. اینا چیزایی نیست که معمولا دیگه چشم بسته ازشون میگذرن تو کتابای اصولی، نه مال خودماست. حالا که با تقریرش کار داریم، بلون که قبولش نکنیم، فهمش برای ما مهمه. بعدا تو سازمان نظام اصولیمون خیلی خیلی مؤثره این مطلب، بلون که الان هم ثمره عملی ممکنه نداشته باشه برامون، اما ثمره اجتهادی استنباطی فهمی داره. خب دقت کنیم، بناء عقلا اولین دلیل بر حجیت استصحاب. چی گفتن رفقا؟ دوباره یادمون نره مفاد استصحاب چی بود؟ یقینه، سابق شک، لاحق حکم به بقای ماکان سابقا. که چیه ماکان سابقا؟ یقینه بوده. خب حالا استدلال این بوده، گفتن بناء عقلا بر اینه که اگر یه یقین سابقی به یه مطلبی داشته باشن بعد شک بکنن، معمولا بنائشون رو بر یقین سابقشون میذارن، الا در یه سری موارد خطیر. من از خونه اومدم بیرون، میدونم خونم سالمه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، درست شد؟ یه خبری میرسه که فلان منطقه مثلا گازش قطع شده. خبری هم نیست که معتبر باشه، یعنی خبر عادل ثقه نیست. قبلا گفتیم شک میگیم اعم از ظن غیر معتبر، احتمال متساوی، شک 50-50 و وهم. یادتونه، حواسمون باشه. یه خبری رسید که فلان منطقه مثلا گازش قطع شده، منزل ما هم تو همون حوالیه، اعتنا نمی کنیم. پس بنا عقلا بر اینه، بله در امور خطیر نه. خونمون تو منطقه یه خبر رسید، اون منطقه یه اتفاق مثلا سهمگینی افتاده، یه خونه آتیش گرفته، یا یه خدای نکرده یه بمبی منفجر شده، یه 3-4 تا خونه مشکل پیدا کردن، یه خطری که اتفاق خطیره. نه، تو امور خطیر حواسمون هست. اما حالا غیر امور خطیر، بناء عقلا بر اینه که بنا رو بر یقین سابق بزنه. خب بناء عقلا که حجیتش باید اثبات بشه، قبلا گفتیم یادتونه حجیت بناء عقلا تو عرف و سیره چجوری گفتیم؟ ها، اولا از کدوم موارد عرف و سیره است؟ مورد اول که متصل به عصر معصومه، یه سیره ای از عقلا در عصر معصوم هست و معصوم هم نهی نکرده. خب بناء عقلا بر اینه، معصوم هم نهی نکرده، فهوه حجتو استدلال کرده. خب جواب میده. جواب اول،
رفقا دقت کنید، جواب اول اصلا ابناء عقلا مرادف با استصحاب اصطلاحی ما نیست، یه چیز دیگه از غیر استصحاب. اگر درست باشه ها، یه چیز غیر استصحاب. چرا؟ چون ما تو استصحاب میگیم به مجرد یقین سابق و اینکه در زمان لاحق شک کنیم بنا رو بر یقین میذاریم. بناء عقلا بر فرضم که صحیح باشه، ملاکش اینه، یقین سابقی دارن، شک لاحقی دارن، اما چه موقع بنا رو بر یقین سابق میذارن؟ موقعی که این شک باعث نشه که او یقین تا مرحله شک بیاد پایین. یقین سابق 100%، وقتی شک زد به یقین سابق خوردن به هم دیگه تصادفی ایجاد شد، اگر این 100% تبدیل بشه به 50%، دیگه عقلا بنابر یقین سابق نمیذاره. موقعی بنابر یقین سابق میذارن که 100% بشه 80%، بشه 90%، بشه 75%. به عبارت دیگه بناء عقلا بر فرضم که صحیح باشه مال جاییه که ما یقین سابقی داشته باشیم، شک لاحقی تنه بزنه به یقین، بعد از ضرب یقین و شک به هم دیگه اتوش یه ظن به بقایی به وجود بیاد. اما اگر کمتر از ظن شد کسی اعتنا نمی کنه، استصحابم وجود نداره اونجا. پس استصحاب عقلایی غیر از استصحاب شرعیه که الان ما دنبالشیم. استصحابی که ما دنبالشیم میگیم آقا شما یقین داشتی، الان شک کردی که وجود واقعی یا نه، زنده به وضو هم نداری یا زنده به طهارت نداری، واقعا شک 50-50 هست، بهت میگن استصحاب جاری کن. الان میخونیم انشاءالله تو اخبار، به امام گفته واقعا نمیدونم، یعنی بینی بین الله یه ذرم احتمال نمیدم که سمت این که با طهارت باشم احتمالش بیشتر باشه، یقین داشتم به وضو، الان شک کردم، بعد از شکم واقعا 50% احتمال وضو میدم، نه 70%. امام بهش گفته اشکال نداره، نماز مشکل نداره. پس ما بعد از خوردن شک به یقین هر چه به وجود بیاد و کار نداریم، میگیم استصحب یقینک، بکشش بیاد هر چه باد آباد. اما تو بناء عقلا برفرضم که این درست باشه، بعد از ایجاد شدن شک اگر ظن به بقا هنوز باقی بود استصحاب میکنه، اگر ظن به بقا باقی نبود دیگه کسی استصحاب نمیکنه. پس اولا یه استصحاب عقلایی لو ثبته با استصحابی که ما دنبالشیم فرق داره. یک. دو، برفرضم که حالا این درست باشه، چی گفته؟ شارع امضاش کرده. شما گفتید همین که نهی نکرده درسته؟ خب جواب میدیم، مگر ادله عامه ای که گفتیم اصل در زنون عدم و حجیت شامل اینجا نمیشه؟ آیات ناهی از زن بود، ان الزن لا یغنی ان یتبعون الا الزن، شامل اینجا میشه؟ چرا؟ چون شما بعد از شک یه زن به بقایی دارید، این زن هم هنوز ملاک عقلایی و امضاء شارع وجود نداره، اینجا هم آیات عامه نهی از زن کافی برای اینجا، مورد خاص میخواد که اینو خارج کنه. پس اولا سقراش با استصحابی که ما میگیم دوتاست، استصحاب اینا با استصحاب ما تفاوت از زمین تا آسمون است. ثانیا برفرضم که درست باشه، آیات ناهی از زن هواش میکنن. تموش شد. این جوابی به استدلالتون. آقای رحمانی دقت کنید، فقط یه نکته اضافه کنید. آقای رحمانی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما توی سیره عقلا نگفتیم حتما باید امضا کنه، گفتیم همین که نهی نکرده کافیه. خب اینا هم دارن ادعا میکنن که همون نهی های عام اینجا رو میگیره، ادعاشون اینه که نهی عام اینجا رو میگیره، پس نهی داریم. اما یه جواب دیگه باید بدیم، همون جوابی که در خبر واحد تو استدلال بناء عقلاش بود با آیات نهی از زن خواستن
بنا عقلا رو بر حجت خبر باید خراب کنن. هر چه اونجا گفتی شاید اینجا هم بتونی بگی. حالا اونجا چی بود؟ فراجه او مراجعه او. شاید بشه حرف اونجا رو اینجا هم زد. خب بریم استدلال بعد. یه بیان دیگه از خودم ها وجود داره به نام استصحاب الحال. مصطلحش الان استصحاب الحال. حال یعنی چی؟ یعنی حکمی که الان محل بحثمونه. بجته چراش کن استصحاب الحال؟ یعنی میخوام الان استصحاب کنیم. اسمش مثلا استصحاب الحال. اس نذاشتن ها. او بند خدایی که عبارت نوشته نوشته ان استصحاب الحال ای. بعد این دیگه مصطلح شد براش، یه اسمی شد علکی علکی اسمی شد. خب چیه این استصحاب الحال؟ ایشون اینطوری گفته، گفته آقا یه حکمی بود تا موقعی که ظنی به رفع او ایجاد نشده بنا رو بر زنده به بقا باید بذاریم. یقین سابق تا موقعی که ظنی به رفتن او به وجود نیامده است باید بنا رو بر بقا بذارید، چون هنوز ظن به رفتن نیامده. پس یا یقین به رفتن هستش یا ظن به یا یقین به ماندنش داریم یا ظن به موندنش داریم. وقتی ظن به رفتنش نیامده پس ظن به موندنش هست، متعاکسن دیگه. منطق بگید 100% یقین ماست، 50% شک ما، این وسط ظن، پایین وهمه. ما میگیم شما یقین داشتی به بقا، 100% به بقا، درست شد؟ 100% به بقا. اگر ظن به زوال پیدا کردی یعنی رفته، متعاکس ظن میشه چی؟ میشه وهم. پس وهم به موندنش داری یا شک به موندنش داری. اگر ظن به رفتن نداریم هنوز، وهم داریم، پس او طرف ظن به بقا داریم، به موندن داریم. ایشون گفته تا موقعی که رفتنش ظنی نشده حکم میکنیم بر بقایش. جواب میدیم، جواب میدیم. اولا کی گفته که اگر ظن به رفتن به وجود نیومد پس همیشه ظن به بقا وجود داره؟ کی اینو گفته؟ یک، ممکنه شک باشه، شک مقابلش هم شکه، 50 مقابلش 50، 50 مقابلش 70 خونیس میشه 120%، 50% مقابل 50%. کی گفته که اگر ما ظن به بقا به رفتن نداشتیم پس حتما ظن به بقایش داریم؟ ممکنه شک به رفتن داشته باشیم، شک به بقا داشته باشیم. به عبارت دیگه همه حرفی که بالا زدیم، همیشه استصحاب نتیجهش ظن به بقا نیست. پس برفرض که یه حرف شما درست باشه با استصحابی که ما دنبالشیم فرق داره. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال بودیم که یقین سابقی داشتیم، شک به وجود اومد، الانم واقعا 50-50 هیچی بلد نیستیم. چاره‌مون بگه یقین تو ادامه بده. ایشون داره میگه موقعی ادامه بده که ظن به بقا داشته باشیم. این اخص از اون چیزیه که ما دنبالشیم. یک، ثانیه، حالا کی گفته این ظن حجته؟ حالا حداقل بالاییه بهتر بود، بالاییه گفت بناء عقلا بر عمل به این ظن. شما چی داری بگی؟ کی گفته این ظن حجته؟ هذا اول الكلام، اصل در ظنونم عدم حجت. تا به درد اینم دلیل دوم. دلیل سوم اجماعه. علامه هلی استدلال کرد، علامه گفته که آقا اجماع فقها اینه، یه اجماعی داریم. کسی سیره عقلا رو بگرده ببینه عقلا سر یه قانونی مجمع علی دارن عمل میکنن. قانون چیه؟ موقعی که یه حکمی بود شک کردیم که یه حکم رفت یا نه و ادامه بده حکم تو، موقعی که حکم بود شک کردیم رفت یا نه ادامه بده. موقعی سیره عقلا، الان علماء ما بر اینه که سیره رو بگرده یقینیه این مطلب براش که اگر یه حکمی باشه بین عقلا ما شک کنیم که هنوی حکمه رو ادامه بدیم یا فتوا عوض شد یا دلیل دیگه اومد، میگن آقا ادامهش بده. نه، علما، سیره یا علما نه سیره عقلا، سیره علما رو کسی تطور بکنه، بررسی بکنه، میبینه این مطلب، این روش، این قانون بین علما مجمع علیه. خب حالا واسار بدیم جا. به این استدلال اشکال صغروی نمیشه کرد. تو بالایی ها میگفتی اصلا این استصحاب و استصحاب ما فرق داره، چون اون دوتای بالایی میگفتن در صورتی که استصحاب زنه به بقا بده بهش عمل کن، این پایین یه اسم زنه به بقا نداره، میگه شک کردی رفتی یا نه ادامش بده تمام، این مثل خودم. اما اشکال کبروی داریم بهش. یک، الاجماع المنقول خودش به تنهایی لیس به حجت. بر فرضم که اجماع منقول حجت باشه، در چه صورت حجت بود؟ اصلا اجماع ملاکش چی بود؟ این بود که به ما بگه وصل الیه دلیل که لم یصل الینا. اما وقتی پدر شیخ بهایی به ما میگه آقا من 3-4 روایت براتون میارم که این مفاد استصحابه، خب ما میتونیم حداقل احتمال میدیم که علما وقتی استدلال کردنه به این روایت ها استدلال کردن، میشه چی؟ اجماع مدرکی، یا قبلا گفتم یا محتمل المدرکی حجت. اولا اجماع منقول حجت، بر فرضم که حجت باشه اینجا مدرک داریم، فایده نداره. پس استدلال های قدما هیچ کدوم فایده نداره. بیایم سراغ اخبار. خب جان حالا فعلا بریم تا آخرش، گفتم هنوز تصمیم نگرفتم، دعا کنیم شب یه چیزی وارقه مشرقیه ای بریم تصمیممون بیاد. حالا بریم اگه به جا برای کارا تصمیم برای ترکیب گناه میگرفتیم تو حالا آدم شده بود. حسن از کجایی از بیشتر نیاد جانه؟ همین اشکاله. به اینجا اشکال صغروی نمیشه گرفت. دوم از اون گفتیم که ایشون گفته که آقا وقتی یه حکمی داریم تا موقعی که زنه به گذر کردن یه حکم نیومده، زنه به بقاش داریم، زنه به بقا لازم و طبعیت بود جواب دادیم. اولا کی گفته که هر وقت ظن به رفتن نداشتی پس ظن به بقا داریم؟ بر فرضم که داشته باشیم این واقع با مال ما فرق داره. ما میگیم یقین سابق، شک دائم ادامه بده، چه ظن به بقایی باشه چه ظن به بقایی ها نباشه. بر فرضم که اینطور باشه اصل در زون عدم حجیت. اولا صغرا با مال ما فرق داره، ثانیا اشکال کبروی داریم. تو این پایینی اشکال صغروی دیگه نداریم، فقط اشکال کبرویه. حالا بریم سراغ اخبار. اخبار قشنگه رفقا، دلالتشون دلالت واضحیه. اومده پیش امام معصوم گفته که آقا من وضو داشتم، یه چرتی زدم، نیم چرتی زدم، خواستم اینا وضو باطل شد و وضو باطل نشد، خب نماز بخونم، حال ندارم دارم وضو بگیرم. امام بهش گفت که نه باطل نشده. چرا؟ گاهی اوقات چشما بسته میشه اما گوشا میشنه. به امام گفت که آقا گوشام هم دیگه نمیشنی. بهش گفت که امام بهش گفت بازم اشکال نداره، گاهی اوقات چش بسته گوش بسته اما آدم داره فکر میکنه، بالاخره هنوز حیه. مو خوابم خو میدونید دیگه، قرآن خواب رو مثل مرگ میدونه. به امام گفت که آقا اگر یه چیزی کنار آدم حرکت هم بکنه آدم متوجه نشه، بخواد علائم خواب رو با امام چک کنه. امام بهش میگه بازم نه، چون خود حرکت کرده، یعنی این معمولا نشون میده که آدم خوابه. امام بهش گفت نه، حتی یستیقن انهو قدنه، تا یقین کنه که خوابیده. تا اینجا امام یه حکم فقهی یادش داده، امام تا اینجا یه حکم فقهی یادش داده. گاهی اوقات با همین علائم آدم یقین میکنه، یقین کاری کارت نداری. اما اگه با یه علائم کسی یقین نکن، امامش که اینا ملاک نیست، ملاک یقین آدمه. تا اینجا امام یه حکم فقهی یادش داده که تا یقین به رفتن به خواب نکردی حکم تو بر بقاء وضو داشته باش. از این به بعد امام یه جمله کلی بهش میگه. جمله کلی امام هم اینطوریه که لا تنقض الیقین ابدا بالشک، یقین رو ابدا با شک نقض نکن، بل انقضه به یقین آخر، بلکه با یه یقین دیگه این نقضش کن. خب پس مفاد استصحاب شد دیگه، لا تنقض الیقین به شک ابدا، بل انقضه به یقین آخر. آقایون قبول دارن، همه تقریبا قبول دارن که این فقره روایت هم مفاد بالای روایت، هم این ذیل که امام دیگه تصریح کرده مفاد استصحابه، لا تنقض الیقین ابدا به شک، بل انقض به یقین آخر. البته اینجا یه نکته دقت کنید رفقا، دیگه استوهان این تذکر نداده. اولا این روایت منطبق بر قاعده یقین نمیشه، بود وعده به مونداد، اینجا پیادهش نکرده آیه سبحان، فقط اون روایت آخر پیاده کرده. اما اینجا حواستونو بدید، این روایت منطبق بر قاعده یقین نمیشه. چرا؟ چون ظاهر جمله امام اولا صدرش یه یقینی داشته، الان شک کرده، اختلاف زمانی بین یقین سابق و شک لاحق وجود داره، یقین داشت قبل از نوم، حالا شک کرده بعد از نوم، پس دیگه قاعده یقین نیست. قاعده یقین اتحاد زمانی بین یقین و شک هم وجود داشت، لذا یقین دیگه در ظرف شک فعلیت نداشت. اولا صدر بالای روایت، یقین و شک با هم زمانا فرق دارن. ظاهر جمله لا تنقض الیقین به شک اینه که هم یقینه الان پیششه هم شکه، بعد امام بهش گفته با شک یقین رو خراب نکن. پس ظاهر جمله قاعده یقین رو نمیگیره. فقط سوال اینه، آیا این سوال آزمانم اینجا آخر حرفای آخوندم زده ها تو همین جملاتش دیگه تا ما حسن کفایه رو ارائه داده به شما. سوال اینه که فقط آقا این جمله لا تنقض الیقین به شک ابدا قبول داریم استصحاب رو میده، اما شما استصحاب به عنوان یه اصل عملی میخواید اثبات کنید. یادتونه توی صدر جایی که میخواد اول باب اصول عملیه گفتیم اصول عملی چه فرقی با قواعد فقهیه دارن؟ قواعد فقهیه یختص و به بابن دون باب، قاعده اصول عملیه عمومیت داره. البته گفتیم بعضی از اصول عملیه هم اختصاص به ابواب کوچیک دارن و مورد تنازع نیستن، که بعد گفتیم باید یه فرقی بین اینا و قواعد فقهیه درست کنیم بعدن، یادتونه گفتیم دیگه، حالا انشالله مونه برای کتابای وارده. اما بالاخره این روایت اشکالی شده، گفتن این روایت نه صدر عبارت بالاش در مورد طهارت و وضوء، پس این قانونی به شما میده برای باب وضوء که در باب وضوء لا تنقض الیقین به شک. پس ای استصحابم که بهت میده یا استصحاب مختص به باب وضوعه که حالا یا بگیم اصل عملی اختصاص به یک جا داره یا بگیم قاعده فقهیه، دیگه اصلا یه قانون کلی اصل عملی برای همه ابواب در نمیاد. آخوند خراسانی هم جواب داد، آقا وجدان خود چرا یه حرف علکی میزنی؟ درست صدر عبارت داره سر وضوع بحث میکنه، اما خب امام بالا یادش داد به زراره، تمام شد. اینجا که برای زراره دوباره یه قانون کلی میگه با یه قید ابدا، لا تنقض الیقین ابدا به شک، بل انقض به یقین آخر، چرا تصریح به این میکنه؟ یه قضیه موجبه کلی است، قضیه شخصیه نیست، بالا قضیه شخصی است در مورد خود وضوعه، اما اینجا یه قضیه موجبه کلی است. امام هم که داره این قضیه موجب کلیه رو میگه، او برم راوی زرار است که زرار از فقها اصحابه، امام داره بهش یه قانون کلیه داره که بره استنباط کنه. فا این نشون میده که پایین ذیل قانونی که امام داره بهش میده اعمه، ربطی به باب وضوع نداره. روایت دیگه دوباره از زرار، روایت دوباره قشنگ تره. اومد پیش امام، روایت البته خیلی مفصله، یه قطعاتشو میاره. اومد پیش امام گفت که آقا من روی لباسم خون ریخته یا روی لباسم منی ریخته، رفتم یادم رفت، فراموش کردم، نماز خوندم، نمازی که خوندم متوجه شدم دیدم نجاستی بوده. امام بهش گفت تغسله به تو ایدو سلام، بشور لباستو نماز دوباره. گفت که حالا من یه سوال دیگه ای دارم. من میدونستم لباسم نجسه، گشتم هیچی پیدا نکردم، گشتم لباسم چیزی پیدا نکردم، فحصم انجام دادم، نماز خونم، بعد نماز دیدم نجاست رو. امام بهش گفت تغسله و توعید الصلاة. به امام گفت حالا اگر من رفقا، دو تا سوال اول چی بود؟ سوال اول خودم دیدم، یادم رفت نماز خوندم، درست شد؟ پس یقین دارم به نجاست. سوال دوم یقین دارم اما گشتم چیزی پیدا نکردم. حالا سوال سوم، گو آقا حالا اگر قد زنن تو گمان کردم، گمان کردم لباسم نجس شده. خب امام بشه گفت که گمان کردم، یقینم نکردم، گشتم چیزی هم ندیدم، نظر تو لم عرشه ای آن، نگاه کردم چیزی ندیدم، نماز خوندم، نماز که تمام شد دیدم نجس لباسم، پیداش کردم. امام بهش گفت تغسله اما لا تعید الصلاة، نماز نخون دیگه، اعاده لازم نیست. رفقا سه تا سوال ببینیم دوباره. اولی، اولا حالت سابقه تو سه تا سوال چیه؟ حالت سابقه قبل از اینکه بحث نجاست پیش بیاد، سوال اول حالت سابقش که لباس طاهر، سوال دومم لباس طاهر، حالت سابقه سوال دومم لباس طاهر، لباس طاهر بود سابقا، یقین به طهارتش داشتم. بعد رأیتو دمن، خونو دیدم. خب پس حالت سابقه یقین به طهارت بود، حالت لاحقه چیه؟ یقین به نجاست. امام چی جواب بهش داد؟ تغسله و توحید بشور، نماز تو اعاده کن. حالت دوم گفت لباسم طاهر بود. علم تو نجاستو دونستم اما نظر تو لم عرف، نگاه کردم چیزی ندیدم، اما علم تو، علم تو یعنی چی؟ یعنی بازم یقینه به نجاستم. بازم امام بهش گفت تغسله و توحید. سوال سوم میگه لباسم طاهر بود قبلا، بعد زنن تو گمان کردم که نجس شده، قد اصابه او نجسون، گمان کردم یه چیز نجسی اصابه کرده لباسم، نظر تو لم عرف، گشتم هم چیزی پیدا نکردم، نماز خوندم بعد نماز متوجه شدم نجس شده، بعد نماز دیدم نجاست رو. امام بهش گفت تغسله لا تو اید و سلا، بهش گفت بابا خب الان گشت، الان نگاه کن دیدن نجس شده واقعا. امام بهش گفت لا تو اید. خب حالا دقت کنید، این سه تا سوال در سه سوال نماز با لباس نجس، چون حتی تو سوال سوم بعد از نماز گشته نجاستو پیدا کرده، سه تا سوال لباس نماز با لباس نجس مونده شده. تا اگر ملاک نجاست واقعیه باشه باید همه اعاده بشه. ما به اختلافشون چیه؟ ما به اختلافشون اینه که قبل از نماز مورد اول و دوم علم به نجاست، مورد سوم ظن به نجاسته. این ما به اختلافشون، ظنم که میگیم قبل از نماز ظنه، بعد از نماز که نجاستو دید میشه یقین. این ظنم رفقا وقتی میگه ظن ظننتو یعنی ظن غیر معتبر ها، چون اگه معتبر بود کسی ظننتو نمیگه، میگه علمتو. اگر خبر واحد مدد گفت خبر واحدم از جانب شارع حجت شد، میگه علمتو، علمتو به بالبینه مثلا. زن که میگه زن غیر معتبر، خب از تو این چی در میاد؟ اول خودم میخوام خودم مثال ببینیم، از تو این مثال در میاد چه نما، اینجا که نماز صحیح بوده با این که با لباس نجس بوده، یه مسبق شرعی وجود داشته، یا حالت سوم که نماز صحیحه با اینکه لباس قطعا نجس بوده، چون نجاست که لایق قلب اما هو علی سوال واقعی لباس نجس بوده اول تا آخر، نمیشه که این لباس پاک بوده، دروغ خون نجس بوده بالاخره. پس اینجا یه ملاکی وجود داشته. ملاکش چی بوده؟ ملاکش عدم علم به نجاست بوده، یعنی یقین به طهارت داشتن، علم به نجاست پیدا نکردم، بنا رو میذارم بر یقین به طهارت. این میشه مفاد استثناء. رفقا دوباره این ملاکی که گفتیم بر قاعده یقین تطبیق نمیکنه. چرا؟ چون دو تا زمان. خب اینم تا اینجا زرار. پس اول از تو خود مثال استصحاب در میاد. زرار به امام میگه آقا لمذالک، چرا من نمازمو اعاده نکنم؟ امام تصریح بهش میکنه، میگه لأنک کنت علی طهارتک، یا کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین به طهارتت داشتی، ثم شککت، بعد شک کردیه. ببین ظن و ملحق به چی کرد؟ بود گفتیم شک اعم از ظن غیر معتبر، شک و وهمه، این اصطلاح شرعیه، امام داره یادمون میده یه حقیقت شرعی است و کلمه شک در اینجا امام یادمون داده، امام درستش کرده. ها گفت لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت، زراره گفت زنن تو، امام گفت ثم شککت، بلا ینبغی که ان تنقض الیقین به شک ابدا، شایسته نیست که یقین تو با شک نابود کنی. دوباره اینجا استدلال کرد، گفتن آقا استدلالش بر استصحاب درسته، قاعده یقین هم نمیگیره، اما اختصاص به باب وضو داره. دوباره جواب میده، زراره از لمذالک سوال کرده، امام هم تو قسمت اول بهش گفته لأنک کنت علی یقین من طهارتک، یقین باب طهارت رو گفته، اما بعد که تمام شده بعد یه قانون کلی بهش گفته فلیس لک ینبغی که ان تنقض الیقین به شک ابدا، هیچ وقت شایسته نیست برای تو، یه ابداش برای اینه که همه ابواب فقهی رو بگیره. پس بازم این قانون استصحابو به ما میده این روایت. فقط اینجا یه نکته هم قشنگه، این نکته از مفاد این روایت یه چیز دیگه هم داره که این نکته فقهیه. استصحاب طهارت موقعی مکلف میتونه جاریش کنه که نزدیک نماز باشه، چون زراره میگه بلند شدم نماز بخونم نجاستی بود، یقین داشتم، امامش گفت اعاده کن، گفت دوباره یقین داشتم چیزی ندیدم، گفت اعاده کن، بعد پایینش بهش گفت زنن تو، بهش گفت نمیخواد. فلسفه این که الان این شک به طهارت کرد، شک به طهارت برای چی کرد؟ برای نماز، که نزدیک نماز رو میخواست بلندش نماز بخونه. پس استصحاب طهارتی که ما داریم میگیم یه استصحاب طهارت از خبث باید قریب به صلات باشه موقع جریانش، نزدیک دخول به صلات باشه، نزدیک وقت باشه. حالا ممکنه کسی هم ادلالات رو قبول نکنه یا قبول کنه، یه نکته فقهیه. خب یه نکته دیگه هم آقای سبحانی اینجا تذکر میدن در انتهای این روایت، رفقای عزیز این استصحاب چی رو درست کرد برای ما؟ آقای سبحانی تذکر میدن اجزاء در اصول عملیه رو تطبیقش میکنن اینجا. از شروط نماز چیه؟ طهارت لباس. نمازی که با طهارت لباس نباشه مطابقت معتیه به للمأمور به نداره، وقتی نداشته باشه باید اعاده کنیم، اجزاء نداره. اما چرا در حالت سوم که نماز طاهر، نماز با لباس طاهر نبود، حالت سوم با لباس طاهر نبود، پس لباس واقعا نجس بود، پس واقعا مطابقت معتیه به للمأمور به وجود نداره، پس چون امام فتوا داد به اجزاء، گفت لا تو اید اعاده نمیخواد، اجزاء داره. این نشون میده که اشتراط طهارت طهارت واقعیه نیست، طهارتی که تو صلات شرطه اعم از واقعی و ظاهریه، یعنی که انه او چیزی که در واقع مأمورون بهه اینه که نمازی که هم داره سوره داره رکوع داره سجده داره
استقبال داره ها، ابزار بگیر تا برسیم به طهارت. اما طهارتش دو فردیه، طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه. یعنی استصحاب حکم صلات رو بر نمی‌داره، نه اینکه نمازت باطل بود چون با لباس نجس موندی، اما استصحاب اومد وجوب اعاده رو برداشت. طوری معناش نکنی، نه، استصحاب اومد بهت گفت که تو با لباس طاهر نماز خوندی، اما نه با لباس طاهر واقعی، با لباس طاهر ظاهری، طهارت استصحابی. به عبارت دیگه این استصحاب، استصحاب موضوعیه نه حکمی. ما استصحاب اگه بخوایم استصحاب حکمی کنیم، باید استصحاب وجوب کنیم. یعنی چی وجوب؟ یعنی بگیم که نه، بگیم که یقین داشتم که نماز واجب بود. نه، حالا با استصحابش دارم میگم، اشتغالش نمیخوام، اشتغالش هم پیاده میشه. نماز واجب بود، الان انجام دادم تمام شد، شک کردم که هنوز نماز واجب مونده یا نه، چی میگن؟ باید استصحاب وجوب. اگه بخواید رو حکم وجوب استصحاب کنید، اما استصحابی که الان دارم پیاده میکنم رو حکم نیست، رو موضوع حکمه. موضوع چی بود؟ از صلات و واجبت رو صلات، صلات شرطش طهارت بود، من استصحاب طهارت کردم. وقتی استصحاب طهارت کردم، پس صلاتم بدون طهارت آقای احسانی نیست، صلاتم با طهارته. وقتی صلاتم با طهارت شد، مطابقت المعتیه به معموره به درست شد آقای نجازی. وقتی مطابقت درست شد، وجوب نماز میکنه. پس استصحابی که پیاده کردم در موضوع دلیل شرعی رو صلات کار کرد. به عبارت دیگه ادله اصول عملیه توسعه میدن تو موضوعات شرعی. این عبارت آخرش، طهارت اولش واقعی بود، استصحاب اومد طهارت رو یکم بزرگترش کرد، دائرش رو گوه یکی طهارت واقعی بذار توش، حالا یکم بازترش کن طهارت ظاهری هم بذار، طهارت ظاهری، طهارت استصحابی.
چرا انم بگیرم؟ باید انم بگیرم. نه، یعنی طهارت واقعی، یعنی علم دارم، یقین دارم، قطع دارم، یا خبر واحد بهم گفته میشه طهارت واقعی که میگم، نه واقعی بابا اصول عمل واقعی چیز، نه واقعی لوح محفوظ. واقعی، واقعی به کدوم اصطلاح داری میگی؟ واقعی بابه؟ واقعی به معنای لوح محفوظ داری معنا میکنی؟ من که دارم میگم واقعی، یعنی واقعی یعنی ادله اجتهادیه. طهارت واقعی یعنی طهارتی که با خبر واحد بهم گفتن، طهارت ظاهری طهارتی که با استصحاب گفتم، یعنی خبر... یا یقین داشتم که طهارت واقعی. اصول عملیه میشه طهارت ظاهریه، درست شد؟ نه واقعی ظاهری باب اجزا، اصول عملیه. حالا بخونیم آقا، اختلف الاصولیون فی کیفیت حجت الاستصحاب فذهب القدماء الى ان الاستصحاب حجت من باب الظن. آقا حالا دیگه معلوم شد قدما که میگفتن من باب الظن یعنی چی؟ من باب الظن یعنی چی آقا؟ آید رفتن حواستمون بده آقا، من باب الظن یعنی استصحاب موقعی حجت است که ظن به بقا بدهد. اتو ستا دلیل قدمایی در میومد، ظن به بقا اتو ستا در میومد و استدلوا علی بالوجوه التالیه. نه این اماره میدونه، میگم حالا ظن به بقا که شد میشه اماره، ظن به بقا بعد میشه همو اماره. یه پله دیگه مونده نگفتم این وسط، من اول هدف رو گفتم، تهش رو گفتم، بالای بالا، بعد وقتی وارد عبارت شده پایین گفتم، یه تای جایی گفتم، یه چند تا پله وسطش مونده. اگه جهش میکنید بپرید، فقط بپرید، مواظب باشید دستپاتون نشکنه. بناء العقلاء علی العمل علی وفق الحالت السابقه، بناء العقلاء بر عمل بر طبق حالت سابقه. ولم یثبت الرد و ان من جانب الشارع، ردی از جانب الشارع وجود نداره. یلاحظ علی مضافا الى عدم کلیتا، کی گفته همیشه حالت سابق یقین آوره، زن آوره، موجب زن به بقا میشه؟ کی گفته؟ فان العقلاء لا يعملون في الامور الخطيره على وفق الاستصحاب و ان افاد الزن. عقلاء هم به عمل به وفق استصحاب نمیکنن بلا اینکه مفید زن باشه. اشکال کبروی که اصل کاره دیگه، حالا کبروی بگیری تمام میشه. انه او یکفی فی الرد ما دل من الکتاب و السنه عل النهی عن اتباع غیر العلم. ندارید عبارتو؟ درسته؟ آه. کافیه در رد اون چیزی که دلالت میکنه از نهی از اتباع غیر العلم. فقط مرد تلک الآیات ان دلبس عن حجیت خبره واحد. قبلا گفتیم اتفاقا کبروی رو میشه هوا کرد، صغروی رو نمیشه هوا کرد. مستند الیه العزودی فی شرح المختصر فقط ان استصحاب الحال، عزودی اینطوری گفته که استصحاب حال یعنی چی؟ یعنی ان الحکم الفلانی قد کان، حکم بود، ولم یظن عدمو، ظن به رفتنش هم وجود نداره. و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء. یلاحظ علیه اولا به منع کلیت الکبرا، کی گفته کبرا کلیت داره؟ کی گفته همیشه زنده به بقا میاد؟ لمنع افادت الاستصحاب از زن فی کل مورده، کی میگه همیشه زنده به بقا میده؟ ثانیاً سلمنا لکن الاصل فی الظنون عدم الحجیه، از عدم حجت الا ان یدل دلیل قاطع علیها، کبرا هم غلطه. سه، استدلال به اجماع. قال العلامه الاستصحاب حجت لاجماع الفقها، فقها اجماع کردن. علا بچی اجماع کردن؟ حالا ببینیم مجمع علی چیه. انه متى حصل حکم، یک، ثم وقع الشک في طرف ما يزيله، حکمی حاصل شد بعد شک ایجاد شد در طرف، یعنی به وجود آمدن عارض شدن آن ما موصول آن چنان چیزی که يزيل الحكم، حکم را زائل میکند، وجب الحكم على ما كان اولا. ما شک کردیم حکم رو میذاریم بر همون ما كان اولا. خب حالا عقول اینجا یه عقولی داره، عقول حالا علامه هلی داره میگه عقول لولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر ما نگیم استصحاب حجته لکان ترجیحا لاحد طرفی ممکن من غیر مرجه، با ترجیح بلا مرجه بگیم. خود شک کردیم، شک کردیم یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم باقیه، نمیدونیم رفته، ما داریم بنا رو میذاریم بر بقایش، این بنا بر بقایش دلیل میخواد، دلیلش هم غیر استصحاب نیست. اگه دلیل استصحاب نبود ما به چه دلیل میخوایم بگیم باید بنا رو بذارید بر بودنش؟ خب شما شک داری، 50% احتمال رفتنش رو میدی، 50% احتمال بودنش، به شما میگن بنا رو بذار بعید، همه همینو گفتنه. خب این نشون میده که استصحاب حجت، یعنی یه دلیلی وجود داره که اومدی سمت بودن، و الا چرا ترجیح دادی؟ خب یلاحظ علی عدم حجیت الاجماع المنقول اولا، خصوصا اذا علم مستند المجمعین، ما دلیل این که مجمعین اجماع کردن رو بلدیم، اخبار عزت الازالک، اصلا اجماع نداریم، شرمنده اخلاق ورزشی، مخالفت و عدت من الفقه مع الاستصحاب، عده با استصحاب مخالفت کردن، راست میکنه. حالا باید ببینیم با کدوم استصحاب مخالفت کردن، با استصحاب ما، با استصحاب مظنون زنی، اینا چند تا شد؟ اینا شوخی نیست. علاوه بر یه نکته دیگه هم بذار تو همینجا بهتون بگم در مورد بناء عقلا. بناء عقلا آقای قدوسی، آقای مقدسی میگم قدوسی، یه قدوسی هم اوبر داریم به چهار تا برگه. موقعی که سوال میکردید که جعل تعبدی یعنی چی، یادتونه تو خبر واحد بناء عقلا که اینجا داریم میگیم چه نوع حجیتی میده؟ تو همون فرض زنی ها اجماع که میگیم چه نوع حجیتی میده؟ به کدوم معنای حجیت؟ لغویه؟ اصولیه؟ چه کار داریم میکنیم؟ دوباره اصلا تو خود قدما دو تا استصحابه یا سه تا استصحابه، کی با کی مخالفت کرده؟ تو از کجا فهمیدی کدومی که از علما معلوم نیست؟ نه استصحابه معلومه، نه مخالفت معلومه، نه علماش معلومه. خب اما المتأخرون فقط استدلوا بالاخبار، متأخر استدلال به اخبار کرد. اول من استدل بالاخبار الشيخ الجليل حسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي في كتابه المعروف بعقد تحماسبي، فهي عده روايات. یک صحیحه زرارت الاولا بذار آقا بذار و شیخ طوسی به اسنادهی کی کلاس داره؟ اشکال نداره به اسنادهی ان حسین بن سعید رفیقی این باره ان حماد ان حرید ان زراره سندن درسته؟ قال قلت له به امام گفتن الرجل ینام آدم خوابید و هو علی وضوء وضو داشت اتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء یه چرت دو چرت وضو میاره گردنش فقال امام گفت یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب العظم پای قا چشم میخوابه اما قلب و گوش بیداره فاذا نامت العین والعظم والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به میخواد بگی یعنی دیگه گوشش که هیچ قلبش هم خوابید ولم يعلم به یه چیزی تکون خود نفهمید قال لا بازم معلوم نمیشه قلب خوابیده حتی یستیقن انه قد نام تا یقین کنه که خوابیده چجوری یقین کنه حتی یجیع من ذالک از اینکه خوابیده امرون بین واقعا مطمئن بشه که خوابیده و الا تا یقین نکرده فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقض بيقين اخر اینم قاعده کلی وجود دلاله آیه سبحانی دیگه خلاصه حرف اخوندو میزنه ان المورد و ان کان هو الوضوء یعنی ان قلت قلتی هم که گفتیم همشو میگه ان المورد وضوءه بله لكن نقوله لا تنقض اليقين ابدا بالشك الى اخره ظاهر في انه قضيه كليه یه موجب کلیه که تو به قطع علی مورد الوضوء تطبیق به یه مورد شده یعنی امام داره استنباط یاد زراره میده قانون کلی میده مستاقش هم میده میگه چجور تطبیق میشه تو هم برو بقیه تطبیقش کن فلا فرق بین الشك في الوضوء و غیر الوضوء یه نکته بعدم یه نکته قشنگه این لا تنقض اليقين ابدا بالشك تو اون عبارت آخر اگه الف لام یقین الف لام عهد بود عهد ذکری یعنی اون یقینی بود که بالا در مورد وضو گفتیم لا تنقض الیقین میشد در مورد باب وضو اما لامش لام جنسه اصلا جنس یقین با شک نابود نمیشه و ان اللام فی قوله الیقین لام الجنس لله و یدلو که علا هزا یه شاهد دیگه هم بیاریم که ان تعلل به امر ارتکازی ارتکاز عقلائه و هو عدم و نقض مطلق الیقین به شک یقین با شک نابود نمیشه لا خصوص الیقین بالوضو چون یقین امر مبرم محکمه تو ارتکاز عقلا اینه که یقین محکمتر از شکه لذا به مجرد اومدن شک شک قدرت اصابه با یقین نداره ارتکاز عقلا یقین اطمینان قوی تر از شکه صحیحه زراره روش شیخ به تهذیب ان زراره روایت مفصله تشتمل على اسئله و اجوبه مثل سوال و جواب ها توشه و نحن ننقل مقاطع منها یه چند قصه رو میگیم یک اصاب صوبی دمون رعاف او غیره یا خونی یا یه چیز نجسی او شیء من منی فعلم تو اثره فهمیدم خورده به لباسم یه اثری ازش احساس کردم الا ان اصیب له الماء تا اینکه آبش برس فعصب تو و حذر تو صلات و نسی تو انب صوبی شیعا خب منم میدونستم نجس شده نماز خوندم یادم هم رفت که لباسم یه چیزی اتفاق افتاده و صلیت و نمازو که خوندم ثم انی ذکرت و بعد از ذلک بعد یادم اومد ذکر به معنای یاداوری یادم اومد قال امام گفت تو عید الصلاه و تفصلا نماز اعاده کن لباست هم بشو قلت فانی لم اكن رايت موضعه من ندیدم کجا خورد فقط میدونم نجس شد اما علم تو انه قد اصابه رفقا علم تو یعنی علم یعنی یقین نمیدونم کجا اما علم تو فطلبته جشتم دنبالش فلم اقدر علی پیداش نکردم قدرت بر نجاست پیدا نکردم فلم ما صلیتو وجدتهو نماز که خوندم پیدا کردن نجاست رو قال تقسلهو به توی لباس تو بشور نماز تو بخون قلتو حالا حالت سوم زننتو فان زننتو انهو قد اصابه یقین به طهارت دارم ها قبلا اما الان گمان کردم نجس شده ولم اتی قنزاره یقین به نجاست ندارم فنظر تو لم عرشه آ گشتم چیزی هم پیدا نکردم ثم مثل لیتو نماز خوندم فرعیتو فی رعیتو نجاستت فی لباس فی سو نجاستتو دیدم قال تقسل او لباس تو بشون لا تو اید السلا دیگه نماز تو نمیخواد قضا اعاده کنی قل تو لمذالک چرا قال لأنک کنت علی یقین من طهارته چون تو یقین به طهارت داشتی ثم شککت آیر تهمانی کتاب تو ببین قرمونه فلیسه هم بقیه لکه انی تدخوز در یقین به شک ابدا شایسته نیست یقینت با شک نقض کنی من چشم بستم اینا براتون میگم حواسم هست وجه الاستدلال یرکز الراوی فی سؤال ثالث علا انهو زن راوی
زوم کرده سر قسمت ثالث روایت که زن، اونم زنش قبل از دخول فصلا نزدیک نماز ها رفقا، قبل از دخول فصلا زن به اصابت دم به صوبه، گمان کرده دمی اصابه به لباس کرده نجس شده، لکن لم یتیقن ذلک، نجاست رو یقین نداره. فنظر، نگاه کرد، لم یرا شیئا، چیزی ندید. فصلا، نماز خون. فلما فرغ عن الصلاه رعد دم، اون دمی که الذی ظن بهی قبل از صلات، اون دمی که گمان کرده بود قبل از نماز که اومده. فعجاب الامام، امام جواب داد، به انه یغسل صوبه، لباسش رو بشوره، لصلوات الاخرى، برای نمازهای بعدی باید بشوره. ولکن لا یعید ما صلا، اعاده نمی کند آنچنان چیزی را که نماز خون انجام داد، دیگه نمیخواد. فسأل الراوی عن سببه، راوی از سبب این فتوا سوال کرد، امام چرا نماز قضا نکنه؟ مع انه صلا فی صوب النجس، تو لباس نجس نماز خونده بالاخره اول تا آخر. که صورتین الاولیین، مثل دو تا حالت اول که لباس نجس بود، اینجا هم نجس بوده، همه رو توضیح دادم تو تابلو. فعجاب امام جواب داد، به وجود فرق، یه فرقی اینجا وجود داره بین سومی با دو تای اول. چیه؟ و هو علمه السابق، حالا تو دو تای اول چه جوری بود؟ علمه السابق به نجاست صوبه فی صورتین، تو دو تای اول علم داشت به نجاست. فدخل فی الصلاه بلا مسوق، شر مسوق یعنی مجوز، نماز شروع به نماز کرد با یقین به نجاست، مجوز شرعی نداره. حالت سوم، شک او فی صورت ثالثه بعد الاذعان به طهارت، اذعان به طهارت صبح داشته، شک به نجاست کرده، فدخل فیها با مجوز شرعی. پس الان که داخل نماز شده با یقین به نجاست شروع به نماز نکرده، با شک به نجاست شروع کرده. اینجا یه مجوز شرعی وجود داره، مجوز شرعی چیه؟ اسمشو بگید، قاعده استصحاب چیه؟ با هو عدم و نقض الیقین به طهارت به شک به نجاست، یقین به طهارت با شک به نجاست از بین نمیره، این شد قاعده استصحاب. البته یه نکته فقهی هم داره، و منه یعلم ان ظرف الاستصحاب، اینجا استصحاب چه موقع جاریه؟ هو قبیل الدخول فیها فی الصلاه، نزدیک دخول در نماز باید استصحاب کنه. ثم ان للاستصحاب دورا فقط فی احراز الصغرى، اینجا استصحاب تو حکم پیاده نشد، تو وجوب پیاده نشد، اگه استصحاب حکمی بود بعد وجوب می اومد، ادامه پیدا میکرد، نه استصحاب تو صغرى تو موضوع حکم پیاده شد، موضوع چیه؟ اعنی طهارت الصبح، تو طهارت لباس پیاده شد، نوشتم اینجا. و یترتب علی، وقتی تو طهارت پیادهش کردیم یه نتیجه فقهی پیدا کرد، و یترتب علی امر الشارع به جواز الصلاه فی الصبح، استصحاب تو صبح طهارت صبح پیاده شد، صبح شد طاهرون، صبح که طاهر شد حالا نماز در لباس طاهر درسته. و من المعلوم ان امتثال الامر الشرعی واقعیا کان او ظاهریا مسقطون للتکلیف، مطابقت المعتیه به للمأموره وجود داره، کما مر فی مبحث الاجزاء، تو باب اجزام همین رو گفتیم. صلی الله علی محمد. سلام.